پیدا کرده، حتی در جامعه خودمون هم ما این نفوذ فردگرایی رو در سطح جامعه داریم میبینیم. یه نکته‌ای که سرکار خانم حسنپور باید بهش توجه کرد این بحث شکاف نسلی است که به وجود اومده. حالا تو فضای مجازی وقتی ما ورود میکنیم بیشتر میبینیم که در واقع این در واقع روایت‌های مختلفی که وجود داره، روایت حالا مختلفی که فرزند داره از جامعه پذیری
تغییر سلیقه‌هامون رو میبینیم.
بله که اصطلاحا همون در واقع جنریشن گپ هست، یعنی شکاف نسلی که وجود اومده. خب ما دیگه این شکاف رو نباید بذاریم که در واقع خیلی بیشتر بشه. یعنی یکی از عوامل بازدارنده و یکی از واقع شاخصهایی که برای خانواده تراز در حوزه فرزندداری باید بهش اشاره کنیم بحث فرزندداری در سنین پایین هستش. یعنی ما هر چقدر که فرزندداری رو در سنین پایین لحاظ بکنیم، زوجین اگه
یعنی فاصله سنی والدین و فرزندان رو کمتر کنیم،
بله تأثیرات فراوانی داره. خب ما داریم مشاهده میکنیم هم در پژوهش ها در واقع این قابل رویت هستش و هم این که در خود بافت اجتماعی مختلف هم ما وقتی که رصد میکنیم این هر چقدر که فاصله سنی پدر و مادر با فرزندانشون کمتر باشه اون ارتباطگیری مؤثر بهتر شکل میگیره و قاعدتا هر چقدر همین فاصله بیشتر میشه ما به سمت همون شکاف نسلی میریم که حتی الان شکاف نسلی خب یه پدیده پیچیده‌ای شده، یعنی حتی بین خواهر و برادر هم، یعنی ما قبلا یه شکاف نسلی طولی داشتیم الان یه شکاف نسلی عرضی رو داریم، یعنی بین حتی دوتا برادر دوتا خواهر این اتفاق میفته به خاطر همون فضای عرض کردم شبکه‌های مجازی نیست که سرعت تحولات اجتماعی رو چند برابر کرده.
بله.
لذا ما وقتی خانواده تراز رو می‌خوایم در این ساختار مورد بررسی قرار بدیم، یکی از نکات ویژه‌ای که باید در حوزه فرزندداری توجه کرد بحث در واقع فرزندداری در سن پایین هستش که خب امتیازات ویژه‌ای داره، از جمله اینکه این فرصت رو به شما میده که فرزندان بیشتری رو هم در واقع متولد بکنید، آثار تربیتی مختلف و غیره، و اینکه بتونیم مقابله کنیم با اون پدیده تک فرزندی که حالا اگر فرصت باشه الان بهش بپردازم یا اینکه در
ان شاء الله در بخش بعدی. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما، سپاسگزاریم. عزیزان شما همچنان با شماره پیامک 30035 میتونید با برنامه خودتون تورنج روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ارتباط برقرار کنید.
الگوی خانواده کامل برای عبور از بحران جمعیت، تغییرات فرهنگی و تحول خانواده معاصر با تاکید بر ازدواج و فرزندآوری. تک فرزندی یا بی فرزندی عامل اصلی عدم توجه به رسالت فرزندآوری. مزایای فرزندآوری بر سلامت خانواده.
بله متشکرم از همکار خوبم خانم داوری بزرگوار که به محورهای موضوع برنامه امروز که خانواده تراز و رسالت فرزندآوری است به خوبی اشاره کردن. در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج، این بار در بوشهر. آقای قنبری بزرگوار کارشناس خوب بخش کتابخانه ما در بوشهر هستن و میخواییم بریم بهشون سر بزنیم ببینیم برای امروز چه کتابی رو به همون معرفی میکنن و برامون در نظر گرفتن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، از تهران به بوشهر سلام میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار حسنپور، مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه تورنج.
بزرگوار آقای قنبری، آب و هوا اونجا چطوره؟ الان در چند درجه به سر میبرید؟
بالای 40 درجه، خلاصه جای شما خالی و جای همه شنوندگان خوبمون خالی، اینجا بالاخره آب و هوا خیلی گرمه.
بله خانم بهریه تهیه کننده خوبمون میگه جای من سبز.
بله بله انشالله که همه عزیزان هر کجای ایران عزیزمون که هستن تنشون سالم باشه و دلشون گرم. خانم حسنپور، با توجه به موضوع برنامه و فرمایشات خوبی که مهمانان خوبمون امروز ارائه فرمودن، من کتابی رو معرفی میکنم که پژوهش محوره، یعنی این کتاب مطالعه علمی انجام شده روش و تحت عنوان نگرش به فرزند آوری تأثیر عوامل روانشناختی به قلم سرکار خانم سمیرا ناقدی مهر و توسط انتشاراتی که بالاخره کتابایی که تو این زمینه نوشته، انتشارات ندای کارآفرین، کتاب خوبی جمع شده. این کتاب یک نوع نگرش بسیار دقیق به فرزند آوری با نگاه تأثیر عوامل روانشناختی به خانواده ها این قدرت انتخاب رو میده که این موضوع را پشت گوش نندازن و همون ابتدایی که شکل میگیره خانواده به فکر فرزند آوری باشن و تأثیر عوامل روانشناختی و نگرشی به فرزند آوری، تمایل، احساسات، ترجیح افراد به فرزند داشتن مقدم بر سایر موضوعاتی که در خانواده به لحاظ روانی بهش پرداخته میشه تأکیدات فراوانی شده و متاسفانه به برخی از آمارهایی که در خصوص کاهش گرایش به فرزند آوری و نرخ موالی در دهه های اخیر، این که حکایت از تغییرات نگرشی و ارزشی افراد داره که به نوعی هزینه های گزاف اقتصادی و روانشناختی این موضوع رو به نقد کشیده و در نهایت این که اگر یک خانواده‌ای که تراز هست، خانواده‌ای که استاندارد میخواد زندگیش رو ادامه بده و محیط خانواده و کانون خانواده رو گرمتر بکنه، چرا باید فرزند آوری رو در سالهای اول در دستور کار قرار بده و تک فرزند بودن، چند فرزند بودن چه نقشی در گرم شدن کانون خانواده داره؟ من با توجه به اینکه فرصت نیست فقط به فهرست این کتاب وزین اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
در فصل اول نگرش به فرزند آوری، ساختار خانواده، کارکرد نگرش، اصلا وقتی که خانواده پذیرش فرزند آوری نداره این گیر توی اون نگرش است، این نگرش چطور باید اصلاح بشه. در فصل دوم نویسنده عزیز اون نگرش های نقش جنسیتی رو در دستور کار خودش قرار داده و مفاهیم حوزه های روانشناسی شخصیت بر اساس جنسیت مولود رو بررسی کرده. در فصل سوم روابط کودک با مراقبین اولیه خودش هست که این روابط به چه نوعی موجب استحکام خانواده میشه و خوشایند شدن فرزند آوری رو در خانواده بیشتر مورد نقد قرار داده. در فصل چهارم بخشی مهمی از ساختار شخصیت خانواده هایی که فرزند دارند با خانواده هایی که یک مقدار در این ساختار ضعیف هستند بررسی قرار داده شده و در آخرین فصل هم عوامل مؤثر در نگرش به فرزند آوری در زنان از نظر مطالعات پژوهشگران بیشتر بررسی شده. این کتاب رو من مجدد خدمت شنوندگان خوب معرفی میکنم، نگرش به فرزند آوری، تأثیر عوامل روانشناختی، به قلم سرکار خانم ناهید سمیرا ناقدی مهر از انتشارات ندای کارآفرین. این کتاب هم مثل همه کتابهایی که ما در بخش کتابخانه تورنج خدمت عزیزانمون معرفی میکنیم دارای نسخه الکترونیک هست که از نرم افزارهای کاربردی کتابخوان شنوندگان خوبمون میتونن این کتاب رو تهیه بکنن.
خیلی هم عالی، متشکریم از حسن سلیقه شما آقای قنبری بزرگوار. از اینجا تمام عوامل برنامه از شما میخوان که به همه هموطنان عزیزمون در بوشهر سلام ما رو هم برسونید. خیلی متشکریم از آقای قنبری بزرگوار که حس و حال همشهریای خوب بوشهریا رو، هموطنای عزیز ما رو به استدیو هم منتقل کردن و متشکریم از حسن سلیقه صدا بردار خوبمون. خب سری میزنیم به پیامک‌های شما عزیزان. آقای نریمان برامون یه پیامک زدن و اشاره کردن که توی خانواده‌ای که طلاق عاطفی وجود داره خیلی کمتر میشه به بحث فرزندآوری و نشاط توجه کرد که متاسفانه طلاق عاطفی زیاد شده، موضوعی که آقای دکتر دهقان نژاد هم بهش اشاره کردن. آقای دکتر دهقان نژاد، این که مسائل عاطفی در خانواده ها کم رنگ شده چقدر تأثیر گذاره در فرزندآوری؟ اصلا عوامل مؤثر بر نگرش والدین در خصوص فرزندآوری رو برامون لطفا بیشتر باز کنید و بهش اشاره کنید.
خواهش خواهش میکنم. ببینید سرکار خانم، اسم شرفتونم من
حسنپور هستم.
خانم حسنپور، همانطور که این دوست عزیزمون حالا پیامک دادن، یکی از مشکلات جامعه ما، همه جوامع جمله جامعه ما، با رشد این فضای مجازی که شما اشاره کردید و با توجه به عدم آشنایی برخی از زوجه‌های جوان، حالا غیر جوان، با مهارت‌های زندگی، این مشکلات روز به روز بیشتر میشه. من حالا با استفاده از نظرات بزرگان و اساتید ما، من میگم به سه گروه بچه دار شدن ما توصیه نمی کنیم، حتی سه گروه. اونایی که واقعا در ضروریات زندگی مشکل دارن واقعا، نه در رفاهیات. نه حالا دوم، اینایی که تنش و اختلافات جدی، همین که شما اشاره کرده، در روابط زناشویی دارن ابتدای تشکیل خانواده. خب این افراد ممکنه دو بخش باشه، بخشی یا ابتدای تشکیل خانواده هست، اینا اصلا توصیه نمیشه، اینا حتما باید، حتی اون افرادی که ابتدای زندگی نیست، تشکیل خانواده نیست، حالا 20-30 سال است بنابرای دلائل این اتفاق افتاده، حتما باید برن اولی مشکلش رو حل بکنن. خانم حسنپور، یکی از مشکلات ما اینه که مثلا یک کسی مریض میشه، سرش درد میکنه، نمیدونم مشکل گوارشی داره، چی داره، آره مشکل پزشکی داره، خیلی راحت حتی با توصیه یکی دیگه اگه توصیه بکنه ازش تشکر میکنه، میگه باشه، دست در نکنه، یه دکتر متخصص متعهد با تقوا به من نشون بده، من برم. اما در مورد مسائل خانواده، اگر همسید تو بلکه هر کس عزیزان که صدای ما را میشنون اینو فکر میکنم تایید بکنن که هر کس در دور برای خودش این شاهد این قضیه است، اگر میبینه اختلافی از شما بهش بگید که خانم محترم، آقای محترم، شما بالاخره الان همه چیز تخصصیه دیگه، نمیتونه هر کس در یه همه زمینه متخصص باشه، شما مراجعه کنه به یک مشاور مجرب، کمکتون میکنه. میگه مگه من مریضم؟ مگه من روانیم؟ باور بفرم، من خودم از چه مورد از اینا شنیدم، مخصوصا مقاومت آقایان نسبت به این موضوع بیشتر از خانوما هست. اگر همچه چیزی هست عزیزان، اینو باید حلش بکنیم. خب بالاخره این آزمایش نشون میده که خب من مشکلاتی دارم، باید برم سراغ درمان مشکلات. این مشکلات عاطفی که هست تو خانواده من، خانمان سوزه، عزیزان ما، خواهران و برادران توجه داشته باشن، در مرحله اول حتما باید مراجعه کنم به یک مشاور مجرب.
متشکرم آقای دکتر چاوشیان، نظر شما چیه در این خصوص؟
عرض کنم خدمتتون این که حالا واقعا باید حوزه خانواده رو تخصصی نگاه کنیم. ما بارها گفتیم که افرادی که در حوزه خانواده میخوان اظهار نظر بکنن، هم باید در واقع تحصیلات آکادمیک این رشته رو داشته باشن، هم در میدان حضور مؤثر داشته باشن.
شما اشاره کردین به این که مشورت و شورا چقدر میتونه مؤثر باشه در انتخاب راه صحیح در خانواده
ما. در جاهایی که در واقع مشکل برمیخورید، قرآن کریم میفهمند که فسأل و اهل ذکر، در بخش قبلی هم اشاره کردم، این اهل ذکر هر فردی نیست، اون انسان متخصص آگاه دارای تحصیلاتی هستش که از شرایط اجتماعی فرهنگی اطلاعات کافی رو داره. و به هر حال نکته که الان وجود داره اینه که ما در زمینه به هر حال فرزندداری، الان به هر حال نرخ ما، عرض کردم خدمتتون، TFR ما پایین هستش، نرخ باروری کل ما پایین هستش.
البته همونطور که شنیدید آقای دکتر چاوشیان، یک درصد گویا افزایش پیدا کرده، توی خبری که این هفته منتشر بله. شده بود، میزان باروری در کشور رو گفتن بعد از 30 سال افزایش یافته، از چقدر؟ از 1.65% شده 1.66%.
خیلی خیلی بدتر و فاجعه بارتر از این 1% هست. اما یه خبر بهتری که حالا عرض کنم و امیدوار کننده هستش اینه که میزان اشتیاق به فرزندآوری در پژوهش هایی که اخیراً در واقع به دست دوستانمون رسیده بالا رفته و این خب در واقع امیدواری ما رو
افزایش میده، برای اینکه بتونیم بله
در سال. البته ببینید، ما در حوزه بحث‌های رفاهی خانواده و مشوق‌های فرزندداری اعتقاد به این داریم که باید علاوه بر اینکه حالا به هر حال سیاست‌هایی که باید در این حوزه تدوین بشه و اجرایی بشه باید مد نظر قرار بگیره، اما چه سیاست‌هایی بیشتر میتونه مؤثر باشه. ما اصطلاحاً در حوزه سیاست گذاری خانواده، همون فامیلی پالیسی، اعتقاد داریم که سیاست های غیر مستقیم یا سیاست های مستتر در حوزه خانواده و فرزندآوری تاثیر بیشتری داره تا سیاست های بارز و مستقیم. اصطلاحاً اون اکسپلیسیت پالیسی ها، سیاست های بارز در مقابل امپلیسیت پالیسی ها، سیاست های غیر در واقع بارز و مستتر نقش کمتری رو ایفا میکنن. من مثال خیلی ساده بخوام بر شما عرض بکنم که حالا ما مستقیم میگیم اگر شما فرزند دوم یا فرزند سوم رو بیارید، مثلا فلان در واقع هدیه رو به شما میدیم، خیلی بهتر هستش که به جای اینکه ما به صورت مقطعی نگاه بکنیم به این بحث مشابه فرزنداری، بیایم به صورت عرض کردم سیاست های غیر مستقیمی که میتونه تأثیر گذار باشه در حوزه فرزنداری اون رو توسعه بدیم. ما اگر مثلا عرض میکنم به جای اینکه ما بخوایم زمین رو ما به در واقع افراد بدیم، بیایم قیمت زمین رو کاهش بدیم، یعنی بیایم سیاست هامون غیر مستقیم باشه، یا مثلا بتونیم قیمت انرژی، قیمت در واقع محصولاتی که توی خیلی از زمین های مختلف تاثیرگذار هست در واقع خانوار در سبد خانوار، اونها رو بتونیم کاهش بدیم، قطعا به صورت بلند مدت تأثیر بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخوایم به صورت مقطعی که موفق هم نبوده. یعنی ما مشوق هایی که به صورت دفعی در واقع خواستیم اجرا بکنیم خیلی توفیقاتی نداشتیم. لذا این هم نکته مهمی هستش که باید سیاست گذاران و مدیران اجرایی به این امر توجه داشته باشن.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. خانم دکتر میرزایی بزرگوار، در خصوص ترویج الگوهای خانواده کامل ایرانی، خب گفته میشه راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای، علمی، قانونی وجود داره و خیلی راهکارها هم به کار گرفته شده. از نظر شما کدوم یک میتونه مفیدتر و مؤثرتر باشه؟ دقایق پایانی برنامه است. قدری از راه کارها صحبت کنیم.
خب ببینید، من میخوام اینجا یه نکته شاید غیر عادی رو بگم. ما در رابطه با بحث سیاست گذاران، وظایف قانون، حاکمیت، نهادهای دولتی و غیر زیاد صحبت میکنیم. الان من جای دیگه هم مطالباتم رو قطعا خواهم داشت و دارم و قبلا هم دادیم به نهاد حاکمیت و کسانی که وظیفه دارن در حوزه تشکیل خانواده، حمایت از خانواده و فرزندآوری. اما میخوام یه نکته ای بگم. ببینید، مهمترین عامل در فرزندآوری نگرش و همراهی اطرافیان با پدر و مخصوصا مادر. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اینکه فرد و بلخص مادر در تجربه اولین فرزندآوری خودش چه واکنشی از اطرافیانش دریافت کرده باشه، به خصوص خانواده، مرحله بعدی دوستان نزدیکش و کسانی که بیشتر میزان حمایت اجتماعی رو از فرد دارن، این بسیار تأثیر میذاره. پس این خیلی مهمه که ما وقتی کسی فرزندآوری میکنه چقدر ازش حمایت بکنم. این حمایت صرفا بحث فراهم آوردن امکانات نیست. من به عنوان خواهر، من به عنوان دوست صمیمی، چه ارتباطی با دوست صمیمی برقرار میکنم، چه واکنشی نسبت به فرزندآوری بهش نشون میدم و چقدر همراهی میکنم در چالش ها و سختی های اولین مخصوصا فرزندآوری، چون نتیجه تحقیقات نشون میده بین فاصله بچه اول و دوم فاصله میفته، بچه سوم خیلی سریعتر به دنیا میاد، چون مادر احساس میکنه فرزند اول خیلی سخت بود، بچه دومو دیرتر میاره، بچه دومی که اول میفهمه که نه خیلی راحت تر بود، بچه سومو سریعتر میاره. پس این نکته رو بسیار مد نظر داشته باشیم که نسبت به کسانی که فرزند آوری میکنن مهربان باشیم.
متشکرم از پیشنهاد خوب شما. از آقای دکتر دهقان نژاد هم میخواییم اگر راهکاری دارن برامون توی فرصت کمی که داریم در یک جمله یه راهکار، یه پیشنهاد به شنونده های عزیز بدن در یک جمله. آقای دکتر
خواهش میکنم. این راهکاری چه خواهم دکتر اشاره فرمودن، حمایت خانواده بسیار مهمه، ولی من میخواهم بگم مهمتر ازم
خیلی فرصت کوتاهه دکتر،
چه خود شخص خودش رو قانع کند و چرای محکم برای فرزندآوری داشته باشه.
بسیار هم عالی، متشکریم از پیشنهاد خوب شما. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع خانواده تراز و رسالت فرزندآوری. در این خصوص بهره بردیم از کارشناسان محترم و عزیزمون آقای دکتر محمد حسین شاوشیان، دبیر مجمع ملی خانواده و پژوهشگر مطالعات خانواده، از خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و استاد دانشگاه، و آقای دکتر رضا دهقان نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و که در گروه فقه و حقوق اسلامی هستن، ایشون کارشناس و مشاور حوزه خانواده هم بودن. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون تورنج رو همراهی کردید. از صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه و همکار خوبم خانم داوری بزرگوار سپاسگزاری میکنم و همه شما بزرگواران را تا دوشنبه دیگر و تورنج دیگر به خدای منان می‌سپارم. همگی شاد و سالم باشید.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید. بودن دین و ترافی نیعنا اخته و صافی درغنا درغ العفافی فسلکی لا تخافی. دین دین فضیل لیس یرضا من ردیل یبنت الدین الدلیل انت من علی سبیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. ساعت 11:59 دقیقه است. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 دقیقه تنین انداز میشن.
قاضی الحاجه
خدایا،
کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهد. بارالها